پایه‌ای جلسه تشکیل بدن، یک شورایی مثلا در سطح ملی جلسه تشکیل بدن، یک مهرهایی وجود داشته که هر تکه از این مهر در دست یکی از اعضای شورا بوده و در نهایت وقتی این در قطعات کناره هم قرار می گرفته اون مهر دقیق و کامل شکل می گرفته و کاغذی که شورا به عنوان صورت جلسه منتشر می کرده بعد مهر شورا رو می داشته. کدام مهر؟ اون مهری که متشکل بوده از اون قطعات متعدد. بنابراین آدم ها می فهمیدن که آیا همه حضار حضور داشتند یا نه، یعنی همه اعضای شورا حضور داشتن یا نه. در مورد این به این تیکرم بگم بعد که این بخش تموم بشه. در مورد این باید بدونید که بعدن یه قانونی میاد مثل قانون امروزی مثلا مجلس شورای اسلامی یا سنای خیلی از کشورهای دیگر که مثلا با یک کسری از نمایندگان هم اون صورت جلسه قابل قبول بوده. مثلا اگر 10 نفر قرار بوده در چین یه جلسه رو در سطح ملی برگزار بکنن، قانون میگفته اینا 7 از 10 تاشون هم باشن مشکلی نیست. به خاطر همین اسنادی وجود داره که این مهره مثلا اگر 10 تیکه 3 تکش نیست و هر کسی که بوده توی جلسه باید اون تیکه مهر خودشو میذاشته، مهر رو میزدن، بعدن از تو شمایل مهر میفهمیدن که این برگه معتبر هست یا نه، یعنی تعداد آدم هایی که اونجا بودن کافیست یا کافی بوده برای پذیرش صورت جلسه یا نه. خلاص، یعنی نقش اعلانی هم داشته. ببینید یه ذره بیاین برگردیم واقعا به 1000 سال 500 سال قبل از میلاد. اون موقع هیچ چیزی به عنوان تکنولوژی مثل امروز وجود نداشته. نه که تکنولوژی وجود نداشته، تکنولوژی همون دوران وجود داشته، ولی باوری که ما امروز از تکنولوژی داریم که خیلی راحت مثلا الان بفهمیم چه کسانی مثلا در جلسه صحن علنی مجلس امروز صبح هم بودن، همه مردم ایران میدونن، یه روزنامه منتشر میشه میدونن. اون موقع نمیشده این رو به سادگی منتشر کرد، این نقش رو میزدن که معلوم بشه تعداد افراد به حد نصاب رسیده یا نه. بله.
اگر دندون پزشک باشه یه آدم با دندونی که برجسته کنارش نقش بسته، اینجوری اهمیت اون عضو از بدن رو نشون میدم. اگر متخصص قلب و عروق باشه، ترجیحاً از رنگ قرمز استفاده میکنم که قلب رو با اون میشناسیم. یک قلب انسان طراحی میکنم با نواری که بهش متصله و نبض زندگی رو نشون میده. برای پزشکایی که تخصصشون قابلیت تصویری نداره، همیشه یه گوشی یا روپوش پزشکی انتخاب امن و راحتیه. برای دامپزشکا هم میتونم حیوانات مختلفی رو طراحی کنم که به کارشون جلوه بهتری میده و اونا رو دوست داشتنی میکنن. من مهر پزشکی طراحی میکنم، کاری که به اسم یک پزشک جلوه میده و دوران بیرنگ و روح مهرهای قدیمی با کادر مستطیلی رو تموم میکنه. حد میزنم تا حالا به فکرتم نرسیده یه مهر پزشکی چطوری و با چه ویژگی هایی طراحی میشه. دو نوع مهر در دسترس باشه، یکی با سایز بزرگتر مخصوص مطب، یکی مهر همراه. سطر اول نام پزشک، سطر بعدی تخصص پزشک و سطر سوم شماره نظام پزشکی. برای خط اول معمولاً به انتخاب پزشکان از فونت نستعلیق استفاده میشه، اما توصیه طراحان فونت‌های جمع و جور کتابیه. این اختلاف سلیقه بین پزشکان و طراحان مهر معمولاً باعث ایجاد تنش و کشمکشه. طراحی یک لوگو مهر پزشکی رو از یک نواختی در میاره و توجه بیشتری رو جلب میکنه. اگر اون پزشک توی یک بیمارستان یا یک کلینیک تبابت کنه، طراحی لوگو برای گرافیست آسونتر میشه چون لازم نیست خلاقیت زیادی به خرج بده. اما اگر مطب شخصی داشته باشه، باید با ظرافت مهر مربوط به تخصصش رو طراحی کرد. مهرهای مستطیلی با طول 3.8 تا 4.7 سانتی متر و عرض 1.4 تا 1.8 سانتی متر که گاهی بدون کادر اما در همین اندازه ساخته میشن، متداول ترین طراحیه که البته این هم مثل استفاده از خط نستعلیق یک قانون از پیش تعیین شده نیست. شاید این سادگی انتخابیه برای پزشکانی که شماره نظام پزشکی و مجوز تبابتشون رو مهمتر از تبلیغات میدونن، اما چیزی که اکثرا نادیده گرفته میشه بازاریابیه. We'll be right back. نداره یک گرافیست باشی یا طراح داخلی، یک بوتیک داشته باشی یا یک نمایشگاه ماشین، یک برنامه نویس باشی یا یک پزشک. طراحی از ظریف‌ترین نکات بازاریابی و جلب مشتریه. یک طراحی خوب، چشمگیر و خلاقانه، از چیدمان ویترین مغازه تا کارت ویزیت، از نوع پوشش و دکوراسیون محل کار تا طراحی مهر نظام پزشکی، شرط اول برای معرفی خودت به جامعه، محیط شغلی و سایر رقباست.
بله، 3600 سال قبل از میلاد آدم‌ها یاد می‌گیرن که گل رو پس از نقش زدن بپزن. حالا حتما با خودتون فکر می‌کنید چرا همه تاریخ مهر اونوره میلاد مسیحه، یعنی مال قبل از میلاد. خب دیگه اینجوریه، انقدر که قدیمیه این ابزار. و بعدش از سنگ گچ استفاده می‌کنن، بعد از سنگ مرمر استفاده می‌کنن، بعد هم همونطور که گفتیم از سنگ‌های چون سنگ آهن، سنگ یمانی قرمز یا خاکستری، سنگ یشم، سنگ سلیمانی، لاجورد و همچنین استخوان و آج استفاده میکنن. استفاده از استخوان و آج در آفریقا خیلی خیلی رایج بوده برای ساختن مهر. و جدا از این که مهر نقش روش مهم بوده، شکل و شمایلش هم مهم بوده، چون هر آجی با آج دیگر میتونه متفاوت باشه، شکل و شمایل و قیافش، هر دندان یا استخوانی میتونه با هم متفاوت باشه. این مهم بوده که اون چه شکلیه، خودش هویت بوده. یعنی اگر کسی میخواسته کارت شناساییشو نشون بده، بگه من فلان حاکمم یا نماینده فلان حاکمم، اونو نشون میداده. نمیدونم تسوکر رو یادتون میاد، یه چیزی از جیبش در میآورد که دو تا نخ بهش آویزون بود، یا حالا چهار تا، خیلی مهم نیست، ولی اینو نشون میداد، میگفت این علامت مخصوص حاکم بزرگه. اون در واقع اون هم مهر بوده، همون مهر بوده. و جدای این که خود اون مهر نقشش مهم بوده، خودش هم کارت شناسایی بوده که میگفت زانو بزنید، همه هم زانو میزدن اگه یادتون باشه، خیلی اینقدر مهم بود. خلاصه چینی ها خیلی در ساختن مهر قهار بودن. به نظر میرسه غیر از میان رودان، اولین نقش انسان بر روی مهر رو چینی ها درج کردن. علاقمند بودن خیلی به نقش اژدها، اژدهای گردن دراز بر روی مهرها. و بعدم که ایرانیان از نقش شیر و گاو و اینها استفاده می‌کردن بر روی مهر. اولین مهرهای کشف شده در ایران هم در نهاوند، تپه سیلک و خدمتتون عرض کنم که در شوش به دست آمدند. همین. بریم یه بخش رو بشنویم. برمیگردیم در مورد مهر اسخای میکنم با شما صحبت میکنیم بیشتر. آقای معراج محمدی هم تو دقیقی دیگر خواهند اومد پشت خط و توضیحاتی به ما میدن. بله، خیلی ناگهانی اضافه آنومس تموم شد، من غافلگیر شدم. در مورد مهرهای پیشرفته تر، بعضی از مهرها وجود داشتن که خودشون شبیه گاف صندوق بودن. یعنی کسی که میخواسته از مهر استفاده بکنه، اول باید تعدادی پیچ رو میچرخانده به یک رویه خاصی تا مهر باز میشده و میشده ازش استفاده کرد. جالبه که این نوع مهرها هم در شرق دور بسیار پیدا شدن که نمونه هایش در واقع پیدا شده، که خود مهر رو اگر کسی در دست میگرفته و درست نمیتونسته بازش کنه، مهر میشکسته و دیگه نمیشده ازش استفاده کرد. حتما باید با یه تکنیک خاصی اون قفل باز میشده که مهر سالم از توی غلاف خودش بیرون بیاد و بشه ازش استفاده کرد. این نمونه از فناوریه که واسه حفظ مهر ازش استفاده میشده. در یک دوره از زمان هم سکه هایی بودن که خودشون شبیه مهر بودن، یعنی مرز میان مهر و سکه در برخی از کشورها مثلا یونان برداشته شده بوده، از بعضی سکه ها به عنوان مهر استفاده میکردن. و انگشتری هایی که مهر بودن هم که مربوط به طبقه خاصی از جامعه بودن، به خاطر همینه که گران بودن همیشه و هنوز هم که هنوزه تو فرهنگ هست که گران هستن. و وقتی که جایی از این انگشتری های مهرگونه پیدا میکنن، میفهمن اونجا جای مهمی بوده یا آدم مهمی اونجا زندگی میکرده، چون اقشار طبقه پایین تر به این چیزها دسترسی نداشتن. در نهایت میایم میرسیم به امروز، به زمانی که آدم‌ها یاد گرفتن راحت‌تر مهر بزنن. اینو یادمون نره که صنعت چاپ وامدار صنعت مهره. و اگر که اول مهرها به وجود نمی اومدن، اصلا چیزی به عنوان چاپ به این سادگی ها به دست نمی اومد. یعنی گوتنبرگ در واقع اومده آنچه که مهرسازان انجام می دادن رو بهینه سازی کرده، آمادش کرده و در اختیار صنعت چاپ قرارش داده. و نکته مهمتر این که بعدها با آمدن یک سری مواد مثل ژلاتین های صنعتی به بازار، ساختن مهرها خیلی راحت تر شد و انقدر ارزان بود مهر که دیگه همه اقشار میتونستن از مهر استفاده بکنن. یادت میاد محسن توی کتاب حرفه و فن ما یه فصلی بود با سیب زمینی مهر درست میکردیم؟ یادته؟ نمیم دهه شصتی ها یادشونه یا نه؟ روی یه سیب زمینی بعد یه نقشی رو میکشیدیم، بعد میوردیم باش مهر درست میکردیم. خلاصه اگه سیب زمینی، البته من نمیدونم کیلوی چنده نسبت به موقع، ولی اگر که خواستید امتحان بکنید کار جالبیه. می اومدیم یه نقشی رو میکشیدیم روی اینا، بعد اون قسمت ها رو خالی میکردیم با حوصله. یه راهی هم داشت که من چون فکر نمیکردم تو برنامه امروز بهش اشاره بکنم مطالعه نکردم، ولی شما میتونید از طریق اینترنت مطالعهش کنید. یه کاری با سیب زمینیه میکردیم که بعد از حکاکی جمع نشه. نمیدونم قبلش میذاشتیمش تو آب نمک، بعدش میذاشتیمش تو آب نمک، میذاشتیم خوشه بعد نقشو میکندیم. یه چیز عجیب غریبی بود. روزی بخشی از کودکی ما همینجوری گذشته با همین کارهای خیلی پیجان انگیز اون موقع که امروز خیلی ساده به نظر میرسه.
در قرن 16 بود که برای اولین بار پاکت‌نامه ها ساخته شدند. اما تا اواخر قرن 19 به دلیل گران بودن کاغذ برای اکثریت مردم غیر قابل دسترس بود. بعد از اون برای حفظ امنیت نامه های ارسالی از مهرموم استفاده کردن که مخصوص پادشاهان و افراد متمول بود. هر شخص مهر مخصوص به خودش رو داشت که با دیدن اون هیچ کس به جز خود فرد اجازه باز کردن نامه رو نداشت.
It was a security measure, so basically you would, to make sure that you had a letter that wasn't forged, you'd have your own seal that would be like your family crest or something like that. Or
نقش هایی که بر روی مهرها حک می شد، برگرفته از جایگاه اجتماعی، پیروزی ها، شغل و یا حتی نماد خانوادگی بود. امروزه که با پیشرفت تکنولوژی نحوه نامرسانی تغییر کرده، استفاده از مهر و موم فقط جنبه تزئینی داره. برای همین دیگه از موم‌های مرسوم گذشته استفاده نمیشه و موم‌های پلاستیکی و منعطف زینت بخش بعضی از پاکت‌نامه‌ها هستن.
They make supple wax, which is what we carry at Goulet Pens, is the Jayrbon supple wax. That stuff holds up really well. It's flexible.
با پیشرفت تکنولوژی و شیوه های جدید نامه‌نگاری، چالش امنیت نامه های کاغذی و اینترنتی هم پیچیده تر شده. این در حالیه که در گذشته فقط با یک مهر و موم ساده امنیت نامه ها تضمین می شد.
خانم دکتر سیما میری پشت خط برنامه کاوشگر هستند و ما کمک میکنند تا اطلاعاتی در مورد مهر در اختیار شما قرار بدیم. خانم دکتر میری باستانشناس هستند. خانم دکتر سلام میکنم به شما، صبح بخیر.
سلام و صبح شما هم بخیر.
ما قرار بود با آقای معراج محمدی صحبت کنیم، احتمالاً دیروز که با ما هماهنگ کردن یادشون نبود امروز جلسه هستند. خانم میری محبت کردند، پذیرفتند با اینکه خیلی ناگهانی بود که به ما کمک کنن و پشت خط حاضر بشن. خانم دکتر، در مورد مهر از شما میشنویم، در مورد آنچه در مورد این ابزار شگفت انگیزه.
بله، منم سلام و عرض ادب دارم برای شنوندگان محترم شما. همین الان به من زنگ زدم و خیلی ناگهانیه، ولی به هر حال من امیدوارم بتونم توضیحاتی بدم که متشکر. برای شنوندگان شما مفید باشه. اصولاً سابقه مهر در ایران تقریبا به هزاره پنجم و ششم پیش از میلاد، یا بهتر بگیم 7 تا 8 هزار سال پیش میرسه. و وقتی ما اسم یا صحبتی از مهر داریم، در واقع داریم یک نوع مالکیت رو بیان میکنیم، یک نوع سیستم اقتصادی نسبتاً پیشرفته تر از دوره های قبلش. یعنی وقتی شما یه شیعی رو میخواید از جایی به جایی بدید یا میخواید یک وسیله رو از یک منطقهی به منطقه دیگه منتقل بکنید، خب هم باید اون شخصی که اینو دریافت میکنه و هم شخصی که اون رو ارسال میکنه برای دو طرف شناخته شده باشه. بنابراین مهر در اینجا میاد و این نقش رو بازی میکنه که من مثلا یک کوزه از یک گندم، جو، هر چیزی که میخواد باشه رو میخوام از جایی به جایی منتقل بکنم، میخوام به دست کسی برسونم. خب اینو چگونه میتونم به اصطلاح تایید بکنم یا مطمئن باشم که این اثر، این وسیله سالم و دست نخورده به طرف دیگه منتقل میشه؟ خب یکی از راهاش اینه که اونو مهرش بکنم، همین کاری که ما امروزه روی پاکتامون انجام میدیم، در واقع مهر و موم انجام میدیم. بنابراین نقشی که روی این مهر هست، خب مهمه که این نقش هم برای من ویژگی من باشه، مشخصه من باشه، و هم برای طرفی که اینو منتقل میکنه شناخته شده باشه. بنابراین کاربرد اولیش در واقع در سیستم اقتصادی یعنی شکل گرفتن مالکیت، و این به مرور هی تغییر میکنه، گسترش پیدا میکنه و در واقع رنگ و بوی خاص خودش رو میگیره. و میتونم بگم که مهرها یکی از در واقع اثرهای بسیار مهم برای ما باستانشناسا هستن که از روی نقشهایی که در روی اونها هست و حتی فرمهاشون، شکلهاشون، ما میتونیم کلی اطلاعات کسب بکنیم، حتی اگر مثلا به صورت شکسته باشن، نیمه باشن. ما یکی از نمونه هایی که داریم، مثلا قدیمی ترین مهری که در ایران در مورد موسیقی داره صحبت میکنه و ما میتونیم آلات موسیقی رو در روی اون ببینیم، از چقاب میش به دست اومده، منطقه در خوزستان. خب این یک اثر مهره که در واقع یک شخصی اینو مهر کرده بوده و داشته به اصطلاح چیز رو، اثری رو به جای منتقل میکرده، بعد این مهرمون که شکسته میشه، تکه های از این مهر کشف میشه. بنابراین در این حال که خیلی کوچیک هستن، در این حال هم خیلی مهم و اساسی برای ما هستن. بعد مهرهای استامپی داریم، مهرهای اسلوونه‌ای یا سیلنزی داریم که استامپی ها مثل همین مهرهای استامپی که ما امروزه داریم که به صورت ته مسطحی دارن و یک دسته‌ای دارن که این دسته میتونسته برای آویزون کردن باشه و نقشای روش خیلی ساده است. ولی روی مهرهای اسلوونه‌ای یا سیلنزی که مقداری در حال پیشرفته تر هستن و تقریبا 6000 سال 5000 سال قدمت دارن، روی اینها ما نقشامون خیلی ظریف‌تر، حکاکی‌ها خیلی دقیق‌تر و به صورت منفی و معکوس هم اینا در واقع حکاکی می‌شدن که بعد وقتی روی لایه از گل این رو می‌غلطوندن، اثر مو یا اون نقش خیلی مشخص‌تر و واضح‌تر خودش رو نشون می‌داد.
خیلی متشکرم. فقط یه سوال دیگر خانم میری، ببینیم ما می‌دونیم که 4000 سال قبل از میلاد تقریبا همه کشورها مهر درش وجود داشته.
بله.
آیا اطلاعاتی داریم درباره این که این از کجا به کجا رفته؟
یعنی
اولین ها کیا بودن که ساختنش و فناوری ساختش و فرهنگ استفاده ازش از کدام کشورها به کدام کشورها سرایت کرد؟
آقای عقدی، ما باستانشناس ها این فکر رو که اولین بار، نخستین بار، قدیمی ترین رو سعی میکنیم کمتر تو کارمون به کار ببریم.
بله.
و مثلا ما در مورد مهر مثلا چقامیش میگیم که یکی از قدیمی ترین مهرهاست، چون امکان داره که همزمان با این صحبتی که داریم میکنیم در یک جایی از جهان بله. داره یک افرادی کاوشی انجام میشه و یک مهر قدیمی تر داره پیدا میشه.
بسیار عالی. بله بله.
ما فرهنگ ها و تمدن هایی داریم که اینا تقریبا همزمان با هم شکل گرفتن، در کنار هم پیشرفت کردن و تونستن که تبادل تجاری و فرهنگی و اقتصادی داشته باشن. مثل خیلی از مسائل دیگه که ما واقعا نمیتونیم تشخیص بدیم قدیمی ترین اثر در کجا بوده و بعد جدیدترینش کجاست. یعنی این حداقل برای فرهنگ های همجواب مثل ما، مثل بین النهرین، مثل مصر، اینها فرهنگ هایی هستن که توی منطقه وجود داشتن یا از اون طرف در مناطق شرقی ایران ما همچنان مهرها و اثر مهرهایی داریم که همزمان با هم و در کنار هم در 6000 سال پیش در 5000 سال پیش بودن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم میری باستانشناس، براتون آرزوی سلامتی میکنم.
خواهش میکنم. ممنونم.
خدا نگهدارتون. خداحافظ. خب بعضی از دوستان پرمک فرستادن گفتن که تپه سیلک رو شما گفتید در نهاونده، شاید من بد گفتم، عرض من این بود که اولین مهرها در تپه سیلک، نهاوند و شوش پیدا شدن. تازه الان هم از خانم میری یاد گرفتیم که نگیم اولین، چون ممکنه که همین الان در یک اکتشافی در یک جای دیگری یه مهری پیدا بشه که معلوم بشه که قدیمی تر از این ستاست، ولی اونهایی که تا حالا قدیمی ترین ها به حساب آمدن در این سه جا بودن، در تپه سیلک، نهاوند و شوش. متشکرم از این که تا این لحظه برنامه رو دنبال کردید، امیدوارم برنامه رو پسندیده باشید. این موضوع مهر گفتنی انقدر زیاد داره که نمیشه جمعش کرد توی یه دونه برنامه، یعنی فکر کنم مثلا بازه بین 6000 سال قبل از میلاد تا 4000 سال قبل از میلادش خودش یه برنامه است. به هر حال منبسط‌تر از اون بود بحث که توی برنامه کوچیک جاشه، نمیدونم که برنامه مفیدی بود یا نه، به هر حال کم و کسریشو به ما ببخشید. آرشیو رو گفتن دوستان که خیلی ها پرسیدن از کجا به آرشیو برنامه دسترسی داشته باشید، میتونید مراجعه بفرمایید به وبسایت رادیو جوان به آدرس www.radiojavan.ir، در صفحه برنامه کاوشگر آرشیو ما اونجا قرار گرفته. میدونم که البته موضوع برنامه گاهی اوقات اونجا نیست کنار در واقع اسم فایل، البته خیلی وقت ها هم هست، اگر اینطور بود میتونید از طریق تاریخ به برنامه ما برسین. بازم اگر که برنامه مورد علاقتون و مورد نظرتون رو پیدا نکردین برای ما پیام بفرستید، ما تا جایی که زمان اجازه میده به پیام های شما جواب میدیم و بهتون میگیم که اون برنامه که مورد نظرتونه چجوری میتونید پیدا بکنید. یه اتفاق خیلی جالب افتاده تو چند روز گذشته، بذارید اینم بگم و برنامه رو به پایان ببریم. همزمان با پخش سریال چرنوبیل که خب بهترین سریال تاریخ هم لقب گرفت همین چند وقته، من بالغ بر 1000 تا پیام خود من داشتم در صفحه خودم که آقا این برنامه چرنوبیلتون از کجا میشه دانلود کرد. یعنی این سریاله مردم رو وادار کرده به دانستن در مورد واقعیت حادثه چرنوبیل. خب بله، ما دوتا برنامه قبلا در مورد چرنوبیل داشتیم با جزئیات که چه اتفاقی افتاد اونجا که اون فاجعه رخ داد. این برنامه هم در آرشیو کاوشگر هست، میتونید از طریق همین وبسایت رادیو جوان بهشون دسترسی داشته باشید. هر کجا هستید انشالله که شاد و تندرست باشید و دست علی به همراهتون. خدا نگهدار.
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیری و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسان. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر بود، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس، نوش جونتون. دوغهای ساده و طعمدار آلیس، آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین، توت فرنگی آلمان و هویج بارک طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ، میوه تازه برای هر فصل، با چین 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 چین، اگر میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت، مربای تازه چین 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 چین، مربای چین 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 چین.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی فیلا خروسا پروانه،
خرگوش اردک قورباغه،
زنبور یک پشت با ماهی،
یه موقع وحش عالی،
هم بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گرجی، بیسکویت باغ وحش فقط فقط گرجی،
بیسکویت باغ وحش گرجی.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.